بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض کنم بینندگان عزیز، آرزوی قبولی طاعات دارم در این ماه ضیافت الله و ماه مهمانی خداوند. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد که بر سر این سفره بشینیم و دعوت حق رو استجابت کنیم و انشاءالله در این لحظات نورانی و ملکوتی خداوند توفیقات ما رو زیاد کنه و انشاءالله در پایان این ماه آمرزیده و بخشیده شده انشاءالله مبارک بشیم. انشاءالله در این شبهایی که شبهای دعا هست، مخصوصا شبهای قدری که در آتی انشاءالله خداوند توفیق خواهد داد که ما درک خواهیم کرد، دعا کنیم و در رأس همه دعاهامون فرج مولایمون امام زمان علیه السلام باشه. ممنونیم از شما که در این ایام و در این لحظه بیننده برنامه ما هستید، برنامه‌ای که به نام حبل المتین هست و به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. قصد این برنامه واکاوی تاریخ اسلام هست و مباحث و اتفاقاتی که در تاریخ اسلام به وجود اومده که عمده اینها منشأ اعتقادی داره رو داریم بررسی میکنیم و در یک بوته نقد و بررسی اینها رو واکاوی میکنیم و انشاءالله قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتاب برادران اهل سنت که راحت تر برادران عزیز ما بتونن قضاوت بکنن. بعضی موقع ممکنه مباحث تندی مطرح بشه، این قصد جسارت و بی‌ادبی نیست، بلکه یک بحث عالمانه و علمی اینها رو میطلبه و خواهش میکنیم از شما عزیزان که با ما مرتبط میشید انشاءالله دوستانه و عالمانه ارتباط برقرار کنید و تا بتوانیم یک برنامه خوب و زیبنده اهل بیت علیه السلام تقدیم همگان بکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود و از این برنامه استفاده انشاءالله خواهید بود. ما در خدمت استاد عزیز هرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان می خواهم و اجابت دعا و قبولی طاعات و عباداتشون رو از خدای منان طلب می کنم و از همه عزیزان مصرانه ملتمس دعا هستم، چون بر این باورم اگر توفیقاتی نصیب ما شده به برکت دعای شما بینندگان عزیز و گرامی هست.
خیلی ممنون هستیم آقا، فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگه چیز رو بفرمایید مباحث رو شروع کنیم. مباحث که قبلا هم خدمت شما عزیزان بود. ما اصل مباحثی که تقدیم شما عزیزان کردیم بحث خلافت و امامت بود که پیرامون این مبحث عظیم در اسلام که بسیار هم مهم هست ما مباحثی رو مطرح کردیم. امشب میخوایم موضوع جدیدی رو پیرامون خلافت و امامت تقدیم شما عزیزان کنیم و عمده مسائلی رو که میخوایم انشاءالله امشب اگه فرصت بشه یا در شب آتی انشاءالله از استاد بپرسیم قضایایی است که پیرامون امامت ولایت و مباحثی که حوزه واژگان امامت رو در بر داره، مثلا کلمه ولی چیه، مولا چیه، امامت چیه، امام چیه، خلیفه چیه، خلافت چیه، امامت چیه، و این مباحث رو که میخوام از جهت این واژه ها رو از جهت لغوی و اصطلاحی از قرآن و سنت بررسی کنیم و این سوالا رو از حضرت استاد داشته باشیم. اولین سوال ما جواب میخوام این باشه که لطفاً معنای لغوی امام رو برای ما بیان کنید که امام یعنی چه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. توکلت على الحي الذي لا يموت واستعنت به العزة والقدرة والجبروت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا أبا صالح المهدي أدركنا. همونطوری که عزیزم جناب جای محسنی اشاره کردن، ما قبل از آن که وارد بحث ادله قرآنی و سنتی امامت و خلافت امیر المؤمنین و اهل بیت اسمت و طهارت بشیم، چند مباحثی رو به عنوان مقدمه خدمت عزیزان عرض کردیم. یکی این که بحث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، ستفترق امتی علی 73 فرقه، و حدیث خلفای 12 بود، و این که سنت پیغمبر هست که مبینه خلاصه قرآن و مفسر قرآن هست. و امروز ما میخواییم در رابطه با بعضی از این واژه ها با بینندگان عزیز ما صحبت کنیم، چون وقتی ما میاییم میگیم نبی گرامی فرموده یا علی انت خلیفتی، میگه خب خلیفه است در خانوادش مثلا،
نه.
انت وسیعی، خب وسیعی است که روز نمازی گردنش واجب بوده اونها رو قضا کنه. یا برای شما عرض کنم میگیم فرموده امامه، میگه امام جماعت علی علیه السلام. خلاصه ما هر موردی رو ما بیان میکنیم آیان میان میگن آقا مثلا چرا علی پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، نگو من کنت والی فعلیون والی. بله زمان میخوام قبل از ورود به اصل بحث، به قول بحث رو میگن گربه را دم حجله میکشن، ما بحث های اولیه‌مون رو داشته باشیم که اصلا کلمه امام در لغت و در اصطلاح چیه، کلمه خلیفه معناش چیه در لغت و در اصطلاح، کلمه حاکم در لغت و اصطلاح چیه، و کلمه ولی والی در اصطلاح و لغت چیه. اینا یه مقدار روشن بشه. گرچه این مقدار بحث های امشب ما بحث علمی هست، مقداری خشکه، ولی ما تلاش میکنیم یه مقداری در توضیحاتمون مثالی و نمونه هایی و مصادیقی رو عرض کنیم که از حالت خشکی علمی بحثمون خارج بشه.
انشاءالله.
اگر دوستان عزیز محبت کنن مانیتور من رو لطف بکنن من ممنون میشم. در رابطه با قضیه معنای لغوی امام، در اینجا یه چند تا نکته ای رو من خدمت بینندگان عزیز به اختصار عرض می کنم. راغب اصفهانی که مفردات غریب قرآن رو نوشته و کتابش کتاب معتبر هست، هم شیعه و هم سنی به این کتاب مراجعه می کنه. در اینجا داره که الامام المعتم به انسانن، اون امام اون انسانی است که مردم به او اقتدا می کند و پیرو به اون هست. مثلا که ان یقتدی به قوله و فعله، مثلا به قول او انسان اقتدا می کند یا به کارهای اقتدا می کند، یا نه به عنوان کتاب و غیر کتاب که اینها را به عنوان امام گفته می شود، محقن کان او مبتلن. حالا این امام و پیشوایی که مردم اقتدا می کنند فرقی نمی کند، این محق باشد یا مبتل باشد. و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا و جعلناهم ائمتن یهدون الى النار. خب اینها دیگه کاملا مشخص هست و جمعش هم میشه ائمه. از طرفی جناب جوهری صاحب صحاح اللغه میگه الامام الذی یقتدا به. امام اون کسی است که مردم به او اقتدا میکنن و پیشوای مردم هست، جمعش هم میشه ائمه. و نکته سوم از جناب ابن منظور هست صاحب لسان العرب، که ایشون میگه امام به معنی القدام و یکون الامام رئیسا. همواره به کسی که ریاست یک قومی را دارد به او امام گفته میشود. پس بنابراین معنای لغوی امام این شد، امام یعنی پیشوا، امام یعنی رهبر، امام یعنی مقتدا، مقتدای در فعل، در قول، امام یعنی رئیس. این خلاصه این سه شخصیت لغوی هست که البته بس خیلی زیاده و من به همین سه مورد اکتفا میکنم. بله
حاجان، حالا میخوایم مفهوم امامت رو از نظر علمای اهل سنت و شیعه برامون بیان بکنید.
بله چشم. در این زمینم باز اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو نشان بدن، تعریف امامت از نظر اهل سنت، این رو من تقاضا دارم. حالا بحث لغوی خب یک دنیای دیگری داره، خیلی از موارد هست که معنای لغوی ترک شده و معنای اصطلاحی آمده در میان مردم و در میان متشرعین غلبه پیدا کرده، معنای لغوی کلا نسیان منسیا شده، مثل کلمه صلات. صلات در لغت به معنای دعا هست، ولی الان هر کس هر مسلمانی ازش سوال کنه صلات یعنی چه، یعنی میگه نماز. این آقایانی که وقتی با یه تطهیر میرسن دنبال لغت میگردن، نمیدونم اهل بیت در لغت زن بچه را گوین چنین چنان، خلاصه خودشونو به در دیوار میزنن به طوری که همسران پیغمبر رو وارد آیه تطهیر کنن، کسی نیست از اینها سوال کنه بابا در اصطلاح قرآن و سنت واژه ها تغییر پیدا کرده، زکات به معنای نموه ولی در اصطلاح شرع همون عشریه هست که یک دهم امواله، مسئله صوم به معنای خودداریه ولی در اصطلاح اون روزه گرفتنی است که از اول طلوع فجر تا اول مغرب باشه، نماز به معنای دعاست ولی در اصطلاح اسلامی آمده به معنای ارکان مخصوصه شده. ولذا کلمه اهل بیت در قرآن به هر معنا باشد، در لغت به هر معنا باشد، وقتی 70 روایت آمده نبی مکرم میگه مراد از این اهل بیت فقط و فقط من هستم، حضرت امیر و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا، این آقایان نمیدانم دنبال چه قضیه‌ای هستن، چه انادی رو میخوان خلاصه اثبات کنن، چه عداوتی با اهل بیت دارن. بابا شما یک روایت ضعیف بیارید برای ما که عایشه ادعا کرده باشه من جزء اهل بیتم. اهل بیت آیه 33 سوره احزاب، آیه تطهیر، ام سلمه بیاد بگه آقا پیغمبر فرمود من هم مشمول آیه تطهیرم، خودش میگه قسم به خدا وقتی گفتم یا رسول الله منم جز اهل بیتم یا نه، اگر میگفت نعم از تمام ثروت روی زمین برام با ارزش تر بوده. بابا این دیگه زید بن ارقم قسم یاد میکنه در صحیح مسلم، میگه با زنان پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر نیستم. حالا من نمیدونم این آقایان دنبال چه قضیه ای هستن، چیه مسئله که میخوان برای شما عرض کنم زنان پیغمبر رو داخل آیه تطهیر کنن. آقا در لغت اینطوریست، نمیدونم در رابطه با حضرت موسی اینطوری آمده، در رابطه با حضرت ابراهیم اینطوری آمده. خب اگر واقعا سیاق سباق هست خب شما بفرمایید،
آیه 40 سوره توبه را و انزل الله سکینته علی و ایده به جنود لم تروها مقایسه بفرمایید با آیه 26 سوره توبه و 26 سوره انا فتحنا، ببین چه از آب در میاد و نتیجه چه میشه. اگر واقعا سیاق سباق ملاک باشد، این آیه دلالت بر کفر بعضی از مقدسات شما میکنه. اگر واقعا سیاق سباق ملاکه، ولی شما اونجا سیاق سباق رو میگذارید کنار، بگید نه آقا، روایت ما داریم که از هما فلغار در رابطه با جناب ابوبکر، نمیدانم قضیه آیه افک سوره نور آیه 11 در رابطه با عایشه است. حالا من نمیدونم این آیات، این شأن نزول چرا در آیه تدهیر لبش تیز نیست، کند شده و بلکه به عکس نتیجه داده. حالا ای حال، امام به هر معنا باشه در لغت، ما با معنای لغوی کار نداریم. من آوردم در آنکه این قضیه را اینجا تثبیت کنم در مصطلحات شرع واژه ها مفهوم شرعی پیدا کرده. عزیزان دقت کنن، تفتازانی هست، استوانه های کلامی و از فرسان علم کلام اهل سنته. خب ایشون میگه الامامتو رئاستون عامتون فی امر دین و دنیا خلافتن عن النبی صلی الله علیه و سلم. امامت یک ریاست عمومی است در امور دینی و دنیا به خلافت از پیغمبر، به نیابت از پیغمبر. خب آقایان لغویین هم چه معنایی برای امام نکرده بودن. ریاست عامه است در امور دینی و در امور دنیا، نیابتن و خلافتن عن النبی. مثلا کلمه امامت در اینجا کاملا معنای دیگری پیدا کرد. جناب عزیزالدین ایجی متوفای 756، جناب سید جرجانی متوفای 816، ایشون هم میگن والاولا ان یقال هی خلافت الرسول فی اقامت الدین. امامت یعنی جانشینی پیغمبر هست در برپای دین و حفظ حوزه ملت مسلمین، به حیث یجب اتباعه على کافت الامه، به طوری که تمام امت واجب هست از امام تبعیت کنند. خب چی شد؟ اونی که در لغت بود اینجا کلن به عکس شد. پس امامت یک ریاست عامه در دین دنیا یا خلافت از نبی مکرم. و جناب ابن خلدون، این عالم ماجراجوی اهل سنت متوفای 808، میگه الامامت و خلافتون ان صاحب شرع فی حراست دین و سیاست دنیا. امامت یک خلافت و جانشینی از صاحب شرع مقدس هست در حراست از دین و سیاست دنیا. خب این هم باز با اون معنای لغوی فرق کرد. هست کلمه میگیم ابوبکر خلیفه هست یا ابوبکر امام هست، اینها حالا ما میرسیم تفاوتها را. اینها امامت رو که میخوان معنا کنن، در معنای امامت خلافت از نبی مکرم رو مطرح میکنن. اما از نظر شیعه آقایان مراجعه کنن، مرحوم شیخ مفید در نکت اعتقادی صفحه 39 میگه الامام هو الانسان الذي له رئاسة عامة في امور الدين والدنيا با این شرط نیابتا عن النبي.
اون گفت خلافتا، این گفت نیابتا.
بله، امام انسانی است که ریاست فراگیر و همه جانبه دارد در امور دینی و در امور دنیا، نیابتا عن النبي. اونجا داشت خلافتا عن النبي، این نیابتا عن النبی. حالا من بعدا توضیح میدم که نیابت با خلافت تفاوتش چیه. این یک نکته از مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. مرحوم سید مرتضی شاگرد برومند شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، که شیخ مفید همیشه در حقیقت خوشحال بود و افتخار میکرد به شاگردانی مثل سید مرتضی، همه به استاد افتخار می کردن. ایشون به شاگرد افتخار میکرد که یک شبی میگن شیخ مفید خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون داره تو مسجد درس میده، حضرت زهرا وارد شد، امام حسن و امام حسین دستش گرفته و به شیخ مفید برگشت گفت شیخ علمهم الفقه، امام حسن و امام حسین فقه یاد بده. میگه از خواب پا شد خیلی حراسان، گفت چه اتفاقی افتاده، چه گناهی ترک اولای از من سر زده که حضرت زهرا به من داره میگه به امام حسن امام حسین آموزش بده، نباشه یک کار زشتی یا یک فتوای نادرستی یا یک چیزی فراتر از فرمایش ائمه از من صادر شده. خلاصه خیلی ناراحت بود و پکر رفت درس و مشغول درس بود. یک موقع دید که مادر سید مرتضی و سید رضی وارد مسجد شد، دست این دوتا آقازاده را گرفت آورد گفت که یا شیخ علمهم الفقه، همون تعبیری که در خواب از حضرت زهرا گفته بود مادر سید مرتضی و سید رضی رضوان الله تعالی علیهم به شیخ مفید گفت. و بعد شیخ مفید احساب کرد که خلاصه این دو خلاصه مورد عنایت ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها هستند و لذا در تربیت این دو بزرگوار نهایت تلاش را کرد. یکی شد سید رضی رضوان الله تعالی صاحب محج الدعوات که از اوتاد و اولیاء الله، یکی هم سید مرتضای علم الهدا رضوان الله تعالی علیه ما بله الا ای حالین بله اشنم سید رضی جمع کرده. سید مرتضا متوفای 435 و شاگرد برومند شیخ مفید و استاد توانمند شیخ طوسی، واقعا قرن خلاصه پنجم از قرنهای درخشان و طلایی شیعه هست واقعا الحمدلله رب العالمین. میگه الامامت و رئاست عامت فی الدین بل اصاله لا به نیابه امن هو فی دار تکلیف. ایشون میگه سن امامت یک ریاست عامه است در دین بل اصاله، نه به نیابه، یعنی وقتی امام میاد ریاست عامه را به دست میگیرد اونطوری نیست که نیابت داشته باشد در تمام قضایا برای شما عرض کنم از منوب ان اجازه بگیرد آقا این کار را بکنم اون کار را نکنم، نه، وقتی که شارع مقدس آمد امام را نصب کرد و تمام امور دینی را به او واگذار کرد، وقتی واگذار کرد دیگه این ریاست عامش در دین می شود بعد از محول شدن امور دینی میشه چه؟ میشه بالاصاله. و در احادیث تفویضم داریم کلما فوز الى النبی قد فوز الى امیر المؤمنین سلام الله علیه، که ان الله ادب نبیه فاحسن تأدیبه ثم فوز الیه امر دینه. خدای عالم پیامبرش رو خلاصه تربیت کرد و تربیت زیبا، وقتی به کمال رسید امور دینی را به عهده نبی مکرم گذاشت. خدای عالم نماز صبح و ظهر و مغرب عشا را 2 رکعت واجب کرد، ولی نبی مکرم 2 رکعت بر نماز ظهر عصر و عشا افزود، 1 رکعت بر نماز مغرب افزود. خدای عالم برای شما سلام مکه را حریم قرار داد، پیغمبر مدینه را هم بر او اضافه کرد. ولذا یک سری ما داریم که به عنوان واجبات الهی، یکی هم چیزاست که نبی مکرم به اذن الله تبارک و تعالی افزوده. بعد امام می فرماید آنچه را که خدای عالم بر نبیش تفویض کرده نبی گرامی به اذن الله تبارک و تعالی به امیر المؤمنین، امیر المؤمنین به ما ائمه تفویض کرده، که اینجا ولایت تشریعی که شیعه قائل هست، حالا ان شاء الله جاش بشه من یک جلسه مفصل در رابطه با ولایت تشریعی ما ان شاء الله مفصل صحبت میکنیم. البته ما این چیزی که نسبت به ائمه داریم خلاصه چیز، حالا شاید بعضی از این نعسل العلماء ها اینها را زیاد ببینم یا فصل الخطاب اندکم دیگه چیزی برای خدا گذاشت باقی مانده، تون تون هم داره میگه آقا فصل الخطاب یعنی علم القضاوت، علم القضاوت هم برای علی زیاد میبینن آقایان، برای ائمه زیاد میبینن آقایان. خب ائمه علیهم السلام این را به اذن الله پیغمبر به اینها واگذار کرده، ولی وقتی مفتی اعظم شما میاد رسما فتوا میدهد، المفتی قائم مقام النبی، مفتی قائم مقام پیغمبره، خب در اونجا دیگه هیچ حرفی شما نمیزنید. چرا؟ ولی اگر شیعه آمد گفت ائمه علیهم السلام ولایت تشریعی دارند، نه آقا، این دیگه دنیا باید بر سر شیعه خراب بشه. علامه حلی هم برای شما عرض کنم، میفرماید امامت ریاست عامه در امور دینی و دنیا هست برای یک شخصی از اشخاص به نیابت از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من این سه تا شخصیت برجسته شیعی را آوردم که مرحوم شیخ مفید با علامه حلی به عنوان نیابت عن النبی در اونجا برای شما عرض کنم. مرحوم سید مرتضی تعبیرشون این هست که بل اصالا لا بالنیابه. حالا اگر فرصتی بشه بعدها من در رابطه با فرق بین الاصاله و النیابه بیشتر توضیح خواهم داد.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم کنم. آقا اجازه بفرمایید مقداری استراحت بگیریم از اتاق فرمان و برگردیم. مباحث سنگین از جهت علمی مقداری استراحت بشه، برگردیم خدمت بینندگان عزیزمون. ممنونیم.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسو بدین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید در این ایام مبارک و شبهای ماه مبارک رمضان، و آرزو میکنیم خداوند اعمال شما و ما رو قبول فرماید و در این ماه که ماه نزول قرآن هست انشاءالله توجه به آیات الهی داشته باشیم که ثواب یک آیه قرآن مساوی است با ختم قرآن، که انشاءالله این فرصت رو فراموش نکنیم. اگر تازه بیننده برنامه ما هستید، امشب مباحث ما واژه شناسی امامت و خلافت بود که مباحث امام و امامت رو از نظر اهل سنت و شیعیان بحث کردیم، که حالا سوال بعدی من اینه که آقا اگه اجازه بفرمایید معنی خلافت رو بیان کنید برای ما، که فرق آن با امامت چیه، این رو مطرح بفرمایید که انشاءالله از اون بتونن آگاه بشن.
من عرض کردم اگر چنانچه دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن، ما دیگه تقریبا با مانیتور با مردم حرف بزنیم بله. خیلی بهتر است. تعریف خلافت از نظر علمای اهل سنت، جناب آقای ابن عسیر که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست، در ماده خلفه میگه خلف با تحریک و سکون، الخلف یا الخلف یعنی کلیه کسانی که بعد از یک انسانی میان، میگن اونها خلیفه و جانشینین و دنبال روهای گذشتگان بودن. اگر خلف بگوین به معنای شر، یقال خلف صدوق و خلف سوء. اگر بخوان نسله های خوب رو بگن میگن خلف، نسله های بد رو میگن فلانی نسل بدیه برای پدرش، میگن خلف صالح یا خلف سوء. این عبارت جناب آقای ابن عسیر. آقای ابن منظور در لسان العرب و همچنین دوباره باز نهایه ابن عسیر، ایشون میگه از ابن عباس روایت شده که یک اعرابی سوال کرد از ابوبکر، گفت انت خلیفت رسول الله، تو خلیفه پیغمبری؟ فقال لا، نه. قال فما انت، بس تو چی هستی؟ قال انا الخالفت بعده، من یکی از کسی هستم که خلاصه نسبت به من صحابه اختلاف کردن، یکی قبول داره یکی قبول نداره. بعد ابن عسیر میگه الخلیفه من یقوم مقام داهب یسد مسده، خلیفه اون کسی است که جای اون گذشته را میگیرد، و ها هم در اینجا برای مبالغه است و جمعش خلفا است در معنای مذکری نه بر معنای مؤنثی، چون اگر بنا بود بر معنای مؤنثی بگیرن باید خلائف میشد، ولی خلفا جمع بسته شده مثل ظریفه و ظرائف. بعد برای شما عرض کنم، میگه اما که جناب ابوبکر گفت انا الخالف، خالف یعنی چی؟ کثیر الخلاف، کسی که خیلی نسبت به او اختلاف میشود، و هو بین الخلافه بالفعل. بعد میگه این نما قال ذلک تواضعا و حزما من نفسه، حالا علیکم من خلیفه نیستم، جز این خودت نسبت من اختلاف زیاد شده، از ما به تواضع ایشون فرمودن. بله این یک نکته. نکته بعدی که فرق میان خلافت و امامت، جناب ماوردی که از استوانه‌های کلامی اهل سنت هست، کتابی داره احکام سلطانیه، مباحث سیاسی اسلامی رو ایشون مطرح کرده، در صفحه 29 میگه الامامت و موضوعتون لخلافت نبوه، امامت وضع شده برای خلافت نبوه. از بنابر این کلمه خلیفه و کلمه امام هر دو به یک معناست. این آقایانی که میگن من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، یا میگن من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، تفاوتی نداره. یا این آقایان بعضی از این کارشناسان نادان و جاهل میگن برای اینکه حضرت ابراهیم اول پیغمبر بود بعد شد امام، حضرت علی کی پیغمبر بود تا امام شده؟ خب حالا شما بفرمایید جناب ابوبکری که طبق این آقایان ولی میگه خلیفه پیغمبره، ایشون میگه خلیفه با امام هیچ تفاوتی نداره، کی و چه زمانیشون پیغمبر بود و بعد شد امام؟ یا عبارتهای متعددی که آقایان دارن، من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، این رو آقایان بیان برای ما معنا کنن. و همچنین خود جناب عزالدین ایجی میگه الامامتو یا خلافت الرسول، امامت جانشین پیغمبره. پس بنابراین از دیدگاه آقایان اهل سنت امام با خلیفه هیچ تفاوتی ندارد. و همچنین از ابن خلدون هم نقل کردیم، ایشون هم میگه خلافت بعد اون جایی که میرسه میگه فهیه فی الحقیقه خلافتون عن صاحب الشرع، امامت در حقیقت یک نوع خلافتی است از صاحب شرع مقدس.
بله بله، خیلی ممنون هستیم آقا. یه اصطلاحات دیگه این واسه آقا اینا رو هم لطف کنید توضیح بدید الان تو این فرصت کوتاهی که داریم ان شاء الله و فرصت بینندگان عزیزمون هست. این بحث خلیفه و بحث امیرالمومنین هست یا ذکر میکنن که امیرالمومنین اینجوری گفت، حالا امیرالمومنین خلیفه دوم اینجوری گفت، امیرالمومنین خلیفه نمیدونم اول اینجوری گفت، خلیفه سوم اینجوری گفت، یا خلیفه که اینها رو برای بینندگان عزیز مشخص بفرمایید. شما این نسبت این اصطلاحات رو برای از دیدگاه اهل سنت برای بینندگان عزیزمون توضیح بفرمایید.
بله، در رابطه با این قضیه برای شما عرض کنم خلیفه و امیرالمومنین، اینم باز اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو نشان بدن من ممنون میشم. خلیفه و امیرالمومنین در اصطلاح اهل سنت جناب آقای شربینی که از فقهای مشهور اهل سنت هست، صاحب کتاب مغن المحتاج از ابن ملیکه که ظاهرا ابن ابی ملیکه باید باشد که قاضی القضات مکه بود زمان عبدالله زبیر، میگه این رجلا قال لابی بکر رضی الله تعالی عنه یا خلیفت الله. لا بعضی بازنجان دور بشکاف چنم زیاد هستن، کسی آمد پیش ابو بکر گفت یا خلیفت الله، و ابو بکر گفت فقال انا خلیفت محمد و انا راضن بذالک، من خلیفه پیغمبر هستم و همینم راضی هستم، نمیخوام خلیفت الله باشم. بعد نکته دیگر این در رابطه با قضیه خلافت که اینها قبلن ما عرض کردیم از بزرگانشون که خلافت و امامت و هر دو به عنوان ادامه دهندگان نام راه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ابن عبدالبر یه قضیه قشنگی میاره، میگه خب نسبت به ابوبکر میگن خلیفه پیغمبر، ولی نسبت به عمر نمیگن خلیفه پیغمبر، میگن امیرالمومنین میگن. چرا؟ ایشون میگه از زبیر نقل میکنه که عمر وقتی آمد ابوبکر بهش میگفتن خلیفت رسول الله، عمر گفت خب به من چی میگن خلیفت و خلیفت رسول الله، من خلیفه پیغمبر که نیستم، خلیفه ابوبکرم، بعد از منم خلیفه از طرف من هست، من میشم خلیفه خلیفه پیغمبر، عثمان میشه خلیفه 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 پیغمبر، بعد از او امیرالمومنین میشه خلیفه 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 پیغمبر. خب این خلاصه یک هفتش تا که بره یک قطار میخواد خلاصه اینها رو خلاصه بکشاند. بعد ایشون برگشت کن که خلاصه این خیلی طولانی میشه، خلیفت و خلیفت 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 رسول الله. مقیدت ابن شعبه هم که خب دیگه وضعش مشخصه چیه، برگشت گفت که جناب عمر انت امیرونا، تو امیر ما هستی، و نحن المؤمنون، ما هم که مؤمن هستیم، فانت امیر المؤمنین، تو امیر المؤمنین هستی. و قال فداک ایزنی، خیلی خوبه، این عالیه. پس بنیانگذار این که به جناب عمر میگن امیر المؤمنین حضرت آقای مغیرت ابن شعبه، خلاصه با اون سوابق و پرونده سنگین و سیاهی که این آقا دارد. و بعد از او هم دیگه به خلفای بعد از او هم کلمه امیرالمؤمنین اطلاق شد، ولی از نظر شیعه امیرالمؤمنین فقط حضرت علی علیه السلام هست و این لقب را هم نبی مکرم به او داده و حتی اطلاق امیرالمؤمنین به دیگر ائمه هم از دیدگاه شیعه جایز نیست. حتی به امام حسن، امام حسین، امام صادق، دیگر ائمه هم ما هیچ وقتی امیرالمؤمنین نمیگوییم، چون این از خلاصه ویژگی های حضرت امیر سلام الله علیه و از القاب خاص حضرت امیر سلام الله علیه هست.
بله، خیلی این نکته زیبای بود. من خواستم سوال بکنم که حضرت استاد فرمودن که تفاوت شیعه با سنی اینه که شیعیان فقط امیرالمؤمنین رو از خصوصیات حضرت امیر علیه السلام میدونن، ولا غیر، و هیچ کدوم از ائمه اطهار علیه السلام این خصوصیت رو و این لقب رو ندارن، و ولی در مقابل اهل سنت برای خلیفه دوم و دیگر خلفا که حالا هست اطلاق کردن و ذکر کردن که این تفاوت بین این دو دیدگاه هست. خب ممنونم آقا، دیگه فرصتمون تقریبا تمام شد، من نمیتونم سوالاتی رو از حضرت عالی داشته باشم، اجازه بفرمایید که این فرصت رو دیگه تقدیم به بینندگان عزیز بکنیم. جناب آقای حسین از ایتالیا، اگه صدای بنده رو دارید سلام و از ادب داریم و آرزوی قبولی اعمال. جناب آقا حسین
سلام علیکم، خسته نباشین.
سلامت باشید.
الو
سلام، صداتون پخش میشه. جناب آقا حسین صحبت
بکنید. انشالله که عبادات و نماز و روزه شما و تمام برادرهایی که برنامه رو تماشا میکنن قبول باشه، قبول برده حق باشه. من قبلا هم باهاتون تماس گرفته بودم.
بله.
میخواستم یه مسئله اول از همه که در حال احساس میکنم که وظیفه‌مونه که ما تشکر کنیم از شما.
سلامت باشید.
به خصوص شما و آقای قزوینی، به خصوص با این همه زحمتی که میکشن، با اون معلومات غنی، معلومات غنی که دارن و در اختیار ما میذارن و همراه با اون، با ادب و اخلاق خیلی خوبشون، با خوش اخلاقی این مسائل رو با افراد مختلف صحبت میکنن، با منطق، با دلیل، با مدرک ازشون تشکر کنن. بازم از این سیستمشون، از این روششون، خیلی خیلی روش خوبیه. باید تمام کسانی که به نظر من در کار تحقیق و کار مطالعه هستن از این سیستم حتما بهره ببرن، این استفاده از مدارک، آدرس دادن اینا. این در درجه اول میخواستم از وظیفه‌مونه، وظیفه میدونستم که ازتون تشکر کنم. من
در مدت
که برنامه رو میبینم و استفاده میکنم و لذت میبرم.
درود بر شما.
در ضمن یه مسئله دیگه که میخواستم در این مورد بگم اینه که در مورد البته مسئله دیگه در مورد این برنامه به خصوص نیست، در مورد اخلاق اسلامی من یکی دو تا از برنامه ها رو گوش کردم، خیلی جالب بود. میخواستم ببینم چجوری میشه ساعات و برنامه هاش و اینا رو تنظیم کنم که بتونم بیشتر از اون استفاده کنم. بازم ازتون ممنونم، وقتتون رو نمیگیرم.
سلامت باشید آقا حسین. خیلی ممنون. درود بر شما. متشکرم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. متشکرم.
سلامت باشید. خب این برنامه اخلاق اسلامی که معمولا هست و زیرنویس میکنم جزء برنامه ها، اگر زیرنویس رو ببینید ان شاءالله میتونید استفاده کنید. جناب آقای نوری از سنندج، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
الو
نظر اهل سنتمون. آقای نوری سلام عرض کردیم.
سلام علیکم. سلام از ما جناب آقای محسنی عزیز.
سلامت باشید.
خسته نباشید.
درود بر شما.
انشالله طاعت و عبادتتون هم قبول حق باشید.
چنین انشالله خدا من از شما هم قبول بفرمه.
جناب آقای محسنی، من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، اصلا به طور قطع ندارم.
نمیدونیم، شاید اشکال فنی که حالا
مثلا اگر محبتتون بله ما خودمون بعد وقت تماس میگیریم صدا ضعیف،
ولی اگر در بین صحبتای شما من صحبت کردم این به حساب بی ادبی من نذاره، چون صدای شما
آقای نوری الان صدا بهتر شد،
یه خورده بهتره. بله یه خورده الان صدای شما رو دارم،
یکم بهتر کنم.
حالا ان شاءالله دوستان زحمت بکشن که
جناب آقای قزوینی عزیز، من یه سوال داشتم خدمتتون درباره شفاعت.
بله.
درباره شفاعت که اهل تشیعی نمی‌فهمن و اهل سنت، که به حساب من خودم، شاید نظر اهل سنت رو نگم، من نظر خودم اینه که اینو قبول نداشتم با دلیل اینکه باید که بیان که در آیه سوره بقره، نمیدونم آیه چنده، نوشته و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه. بعد سوال من از اینجا شروع میشه، وقتی که انسان گناهی بکن خدا با کسی تعارف نداره، اینو به هر حال باید عذابش عذاب بکشه و به هر حال باید چیزشو بده. و وقتی هم که مثلا گناهی نمی کنه، خب قطعا مشخصه که به هر حال در بهشت باز و راهی بهشته. اما وقتی که انسانی گناه میکنه، یا مثلا من نوعی، یا به هر حال یک شیعه گناه میکنه، امید به شفاعت بزرگان داره، مثل حضرت حسین رضی الله عنه و حضرت حسن و حضرت علی و یا کسان دیگه، خب این آیا عدالت خدا زیر سوال نمیره که مثلا امام حسین یا امام حسن یا کسان دیگه، بزرگان دیگه بیان شفاعت کنن؟
بله سوال خوبیه.
بعد جناب آقای محسنی عزیز، من منکر بزرگی من نه، که هیچ کسی نتونسته منکر بزرگی اینها این امامان بشه.
بله.
و بعد یه چیز دیگه هم دارم در رد شبکه کلمه، که آقا جای اوقات دیروز یه بند خدای زن زد گفت باور برای اونا سخته. گفتم چرا سخته؟ گفت فکر میکنن که شما اتفاقا خداشاهده شیعه هم بود، زن زد چیه اهل سنت هم بود، گفت فکر میکنی اینا باور. گفتم باور اینه که ببینید وقتی یه اهانت به اهل شیعه میشه، سه اهانت به اهل سنت میشه از طرف شبکه کلمه. یک، این که وقتی اینا زنگ میزنن میگن، وقتی که میگن که این آقایان مشرکن میرن قب پرستی، خب قب پرستی در اهل سنت هم هست، آقا ما هم میریم. آقا اونا میرن میگن تو پشت ماشیناشون نوشته شده امام حسن، امام حسین، پشت ماشینه ما نوشته شیخ عبدالقادر گیلانی، شیخ عباس، یا توی خونه های اهل سنت خاک شیخ عباس پره به عنوان تبرک.
بله.
ولی منتها اونا به شیعه فقط میگن مشرک، به ما هم میگن مشرک، هم به ریش ما هم میخندن، هم اومدن پشت ما هم خودشونو پنهان کردن که آقا ما اهل سنتیم. دیگه من وقت بینندگان عزیز رو نمیگیرم، سوالمو از
جناب آقای نوری، من اگر صدای بنده رو میشنوید الان واضح؟
بله
یا نه؟
بله بله بله.
ببینید، حضرت عالی الان در محضر قرآن هستید یا نه؟
بله.
قرآن دسترسی دارید؟ آیه 255 سوره بقره، من ذلذی یشفع عنده الا باذنه.
الا باذنه. بله.
خب اینجا قرآن شفاعت را به اذن خودش تثبیت کرده. یا در برای شما عرض کنم سوره یونس دهمین سوره از آیه سوم.
بله.
ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، تا اونجایی که ما من شفیع الا من بعد اذنه، تمام شفاعت ها بعد از اذن خدا صورت می گیرد.
بله.
در سوره نجم آیه 26، و کم من ملکن فی السماوات، و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئن الا من بعد ان یعدن الله لمن یشا و یرضا.
بله.
ببینید، ملائکه در آسمان شفاعتشون بی نیاز نمی کنه کسی را، مگر بعد از اینکه خدای عالم اجازه بدهد برای اون دسته‌ای که خدا بخواهد. در سوره سبع آیه 34 آیه 23، لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت نیست مگر بعد از اذن خدای عالم. در اینجا برادر بزرگوار، ببینید آیات قرآنی، القرآن یفسر بعضه بعضن. ما اگر بنا باشد یک آیه رو ملاک قرار بدیم، آیات دیگر رو صرف نظر کنیم، جناب نوری عزیز، این در حقیقت مثل این است که میگیم لا تقربوا الصلاة، آقا نماز نخوانید، و انتم سکارا رو برداریم حفظ کنیم، یا بگیم ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، الذین هم فی صلاتهم ساهون رو ما بگذاریم کنار. یا برای شما عرض کنم در هزاران آیات دیگر که خدای عالم یک صفت را در یک جا مخصوص خودش میکنه، در آیات دیگر اینها را نسبت میدهد برای شما عرض کنم به افراد دیگر. در یک جا میگه آقا فقط و فقط قبض روح شما به دست خدای عالمه، در آیه دیگر هم داره توفاه ملک الموت الذی وکل بکم. ولی زا ببینید برادر عزیزم، اولا بحث شفاعت یک بحث قرآنیه، بحث مذهبی نیست. من بگم شیعه شفاعت رو قبول دارد، اهل سنت شفاعت قبول ندارد، الا وهابی ها. آقای ابن تیمیه آمده یک حرف نامعقول، یک دیوانه هم حرفی نمیزنه زده، میگه آقا خدای عالم شفاعت را برای پیغمبر تثبیت کرده، ولی گفته شفاعت نکن، گفت تو حق شفاعت داری ولی شفاعت نکن تو. یعنی در حقیقت مثل این که حضرت عالی یک کسی رو دعوت کنید خونتون، سفره پهن بشه، انواع غذا و اینها بچینید، داشت کسی حق خوردن نداره. پس این که شفاعت در قرآن آمده برادر بزرگوارم، یک بحث قرآنیه، بحث مذهبی نیست. و اضافه شفاعت برای هر کس نیست برادر من. همین سوره نجمی که من خواندم آیه 26 میگه لا تغنی شفاعتهم شیئاً الا من بعد ان یعدن الله لمن یشاء و یرضا، برای کسی که خدا بخواهد و از او راضی باشد، نه از هر کسی. هر کسی فرض یک آقای تا آخرین لحظه عمرش گناه کرده، اون آخرین لحظه میگه حالا من که فعلا که دارم میمیرم دیگه، از دنیا دستم بریده شد، استغفر الله ربی و توبه، ولیست توبه لمن یعملون سو حتی حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، توبه اونها پذیرفته نیست، ولیکن انما توبه علی الذین یعملون سو ثم یتوبون من قریب، اونهایی که گناه میکنن و بلافاصله توبه میکنن. الان من گناه کردم، نمیدانم واقعا این گناه من مورد بخشش شده یا نه، استغفارم میکنم، ولی در خیلی از موارد نیاز هست که اهل بیت از دست ما بگیرن. عیناً شفاعت مثل کسی است که مثلا یک دانش آموزی دانشجویی تلاش کرده، زحمت کشیده، شبان روزم درس خوانده، حالا یک نمره یا نیم نمره آورده، برای شما عرض کنم کم آورده، به خاطر یک نمره باید یک سال معطل بشه. این مدیر مدرسه میاد برای شما عرض کنم پیش معلمش، میگه بابا این شاگرد خوبی، زحمتکش تنبل هم نیست، یک نمره دو نمره کم آورده، به خاطر یکی دو نمره شما راضی نباشید یک سال این دوباره عقب بیفته. اینی میگن شفاعت، برادر عزیزم.
پس مخالفت با عدالت خداوند نداره؟
مخالفت با عدالت خدا هم نداره، مخالفت با قرآن هم نداره برادر عزیزم. جان دلم
جناب آقای قزوینی، ببینید انشالله که آیه افت امنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض شامل حال ما نشه.
نه قطعا.
من بس این جناب مثلا نو، حضرت نو چرا شفاعتش در باره فرزندش قبول نشد؟
برای اینکه اون شرایط شفاعت نداشت، تا آخرین لحظه هم گفت پسرم ایمان بیار، گفت نه، گفت بابا داری غرق میشه، گفت نه میرم بالای کوه،
آبی الی جبل،
بله از آبی الی جبل من میرم بالای کوه، اصلا این آب به هیچ وجه به من نمیرسه. وقتی یه کسی که تا آخرین لحظه لجاجت میکنه، حرف پدر رو، حرف پیغمبر رو گوش نمیکنه،
بابا ناسم الیوم، اصلا هیچ چیز در امان نیست.
پس در کل آقا خزینی، بس منم همون وقتی که به هر حال ما لجاجت کردیم، گناه کردیم، معصیت کردیم، توبه نکردیم، پس دیگه من خودم اینطوری فکر میکنم هیچ بزرگی حاضر نمیشه به شفاعت.
بله، اگر کسی گناه کنه و به هیچ وجه توبه نکنه، تا آخرین لحظه اصرار به گناه داشته باشه، اصلا به هیچ وجه شفاعت براش مسخره هست. هیچ وجهی. حالا که ما روایت داریم شیعه سنی نقل کرده که پیغمبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم را ذخیره کرده ام برای اون دسته امتم که مرتکب گناهان کبیره شدن. ولی عرض کردم این برای هر کسی که تا آخرین لحظه گناه میکنه، اصلا تا خلاصه سرکله جناب ملک الموت رو که وقتی میبیند، حتی اذا حضر احدهم الموت، جناب ملک الموت زنگ خانه را میزنه، بازم حواس گناه میکنه، از پله ها میاد بالا باز گناه میکنه، در اتاق خواب آقا را باز میکنه، چشمش افتاد به ملک الموت، قال انی تبت الان، اون دیگه اصلا به درد نمیخوره این توبه، شفاعت شامل همچه فردی نمیشه.
خیلی ممنون جناب آقای نوری،
انشالله که موفق و معید،
خدا نگهدار شما، متشکرم،
انشالله که برنامه‌تون بیشتر
کنید، متشکرم. جناب آقای آشوریفر از ساری، اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. آقای آشوری،
الو،
سلام آقای آشوری.
سلام جناب حسینی، حال شما چطوره؟
درود بر شما، سلامت باشید، طاعت شما قبول باشه،
طاعت شما هم قبول باشه انشالله. سلام خدمت شما عرض میکنم،
سلامت باشید
حاج آقا، امیدوارم که در این وقتهای عزیز ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید.
شما همچنین.
ابتدا میخواستم تشکر بکنم از برنامه بسیار خوبتون که حداقل باعث روشنی جامعه داره میشه. نه صرف قضیه فکر بکنید که اون مخالفین ما از هر جبهه هستن، بیشتر من منظورم خود عزیزان شیعه هست که از این برنامه دارن استفاده میکنن. من شیعه چون فرصت به حساب تحقیق ندارم، من فرصت خوندن این مطالبای با ارزش رو ندارم، واقعا از این طریق دارم استفاده دارم میکنم و میبینم محکم بودن حساب وضعیت شیعه رو و افتخار میکنم که یک شیعه هستم
الحمدلله.
و الحمدلله رب العالمین که ما رو با این برنامه آشنا کرد و نشستیم پای صحبت حاج آقا، واقعا لذت میبریم. چه دوستان دیگه در حساب و برنامه های دیگه، استاد یزدانی هستن، کسان دیگه هستن، و همین فقط من میخواستم تشکر بکنم از
برنامه‌تون
و بدونید که ما همیشه پشتیبان شما هستیم، یاور شما هستیم تو هر برنامه‌ای که حساب باشه. امیدوارم که به حق پنجتن، امیدوارم که هر جا باشید، هر تا هر برنامه‌ای که هستید تنتون سالم باشه انشالله. از طرف خانم هم خیلی خیلی تشکر میکنم از این برنامه شما.
خدا رو دعا بفرمایید ما را جناب
زنده باشید. فقط یک مسئله هم هست که من خدا رو شاکرم که نمیدونم حکمت خدا بوده که دشمنای ما رو از نادانان آفرید و از این بابت ازش خیلی خیلی شاکرم.
سلامت باشید.
خدا
ممنونیم از شما جناب آقای هاشمی حساری و همه عزیزان مازندران از خطه سرسبز مازندران با ما تماس میگیرن. ممنونیم. جناب آقای حسن آقا از عراق، از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای قزوینی.
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
صدا من خیلی ضعیفه.
نمیدونم حالا مشکل چیه.
به خودمون کشیده صدامون آقای حسن آقا.
جان
به خودمون کشیده صدامون.
بله یه مقداری مثل اشکالات فنی هست. صدا دوستان دیگه هم اشاره کردن که صدا مقداری ضعیفه.
میگن المال یشبه لصاحبه.
بله. عذرخواهی میکنم.
ببخشید. ما چند تا سوال داریم. سعی کنید فن نکنید. شما گاهی وقت ما سنی هستیم، البته مخالف عقیده شما هست. ما میخوایم نظر خودمون بگیم. ما وجدان قطع تو این به کسی نداریم.
نه ما نه سوال حسن آقا را قطع میکنیم، نه سوال ابو عایشه را قطع میکنیم. ابو اسماء را.
ولی گاهی وقتا متاسفانه شما به ما میگه وهابی و نمیدیم سیاسی، به ما توهین کرد، صدا ما را قطع میکنیم.
نه ما نه. کسی را قطع نمیکنیم عزیز من.
بله.
حالا شما از عراق زنگ میزنید، شاید ببینید مشکل تلفن هست برات. خیلی از دوستان ما از داخل کشور هم زنگ میزنن که هم صداشون قطع میشه.
ما در خدمت شما هستیم حسن آقا، بفرمایید.
آقای عزیزه بخشی در مورد جانشین پیغمبر شما هایی میگه جایی زیاد میگه برای خلیفه چجوری باید بازر جانشین پیغمبر انتخاب یا انتصاب. به نظر من بهترین سند دارم این روز همین آقای خامنه‌ای است که آقای خامنه‌ای انتخاب شده.
خب بله
درسته هم نه؟
حالا فرماش تو
بفرمایید.
خیر درست نیست.
آها
از ما بخواید ما میگیم درست نیست.
با آقا چست ببین امروز بهترین سند این است، هم شیعه هم سنی به نظر ما بهترین سند برای ما این است که آقای خامنه ای
خب
مثل آقای ابوبکر، مثل که قرآن میگه شورا انتخاب شده، میگه به نظر هم باید شیعه ها این را تایید کنند. چرا شما راضی نیستی با این همه؟
خب
جواب شما بینید چه لطف کنید.
آجا ایشون مقایسه میکنه بین امامت و این قضیه ولی فقیه و امامت رو داره مقایسه میکنه. حالا آجا جواب میدن. دیگه سوال بعدیتون؟
سوال بعدی من در مورد امام زمان. شما هی میگه این امام زمان سنین چنان. آقای عزیز همینطور که آقای مسکینی روز در نمازمه خون فرمودن، گفتن اختلاف ما با برادران اهل سنت این است، ما میگن متولد شده، اونا میگن متولد نشده.
درسته.
بعد بذاریم هر وقت امام زمان آمد از این میپرسیم آیا شما تازه متولد یا قبلا متولد شده بودید؟ و اون زمان و نظر من این است هر وقت امام زمان آمد خبرنگارهای خارجی در سراسر جهان دعوت میکنیم ببین خبر امام زمان زیر سوال ببرن آیا شما تازه متولد شدید یا قبلا متولد شده بودید؟ اگر متولد شده بودی چرا فرار کردی؟ چرا شیعه و سنی به جان هم انداختی؟
خب فرمایشتون تمام
شد. دیگه عرضی ندارم اگر این لطف کنی جواب ما بده ممنون میشم.
خواهش بده.
چشم خیلی متشکرم. ممنونم آقا حسن. خب حاجه آقا جواب
قطعاً که نشد صحبت شما حسن آقا دیگه، در آخر شما فرمایشتون رو فرمودید.
حاجه جواب بدید و بعدی و شاید بعدی بگید.
برای شما عرض کنم
بحث جانشینی رو مطرح کردیم.
بله بحث جانشینی مطرح شد برادر بزرگوارم. ما ده ها آیه خواندیم که اینی جا اینون فی الارض خلیفه، اینی جعلناک خلیفتن فی الارض، اینی جائلک للناس اماما. در تمام این قضايا خدای عالم جعل را به خودش نسبت داده و ما ده ها روایت نقل کردیم که پیغمبر فرمود علی خلیفه من هست، علی وصی من هست، علی امام بعد از من هست. تمام این قضايا را ما مطرح کردیم. فرض اگر بنا شد انتخابات باشه، فرض شما بحث رهبری آیت الله خامنه‌ای رو مطرح کردید، در قضیه آیت الله خامنه‌ای در رابطه با ایشون یک مجلسی به نام خبرگان رهبری که تمام مردم یک رفراندومی شد، این 70 میلیون جمعیت آمدن نمایندگان خودشون رو انتخاب کردن، اینها مجتهد شناس بودن، رهبر شناس بودن، ایشون آمدن ایشون رو به عنوان رهبر انتخاب کردن. خب شما به ما بفرمایید در رابطه با جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان کیا آمدن انتخاب کردن؟ آیا در قضیه ابوبکر رفراندوم شد؟ حتی مسلمانهای مدینه انتخاب کردنشون رو؟ اون همه اختلافات و غیره، خود حضرت امیر که برای شما عرض کنم در حدیث 42-40 صحیح بخاری تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد، بنی هاشم بیعت نکردن، سعد ابن عباده تا آخر عمر بیعت نکرد، آیا اینها؟ یا در قضیه عثمان آیا این 6 نفر را مردم انتخاب کردند یا نه جناب عمر انتخاب کرد؟ آقا شما این 6 نفر رو بیارید اونجا نگه دارید، برای شما عرض کنم اگر 3 روز بیشتر طول کشید کسی را نتونستن انتخاب کنن گردن 6 تاشون هم بزنید. آقا این چه انتخاباتیه؟ این چه رفراندومیه برادر بزرگوارم؟ یا گفتن 4 نفر به یکی رای داد، 2 نفر مخالف کرد، گردن اون دوتا را بزنید. یا 3 نفر یکی بود، 3 نفر طرف دیگر بود، هر کدام پسر من عبدالله با اونها بود، اون رأی موافق باید باشد، منتخب باید باشد. با اینکه جناب عمر میگفت پسر من لیاقت و عرضه طلاق زنش نداره. خب ببین عزیز من، همینجا را شما مقایسه کنید ما قبول میکنیم. شما بفرمایید این رفراندوم، این آزادی، این دموکراسی که در انتخابات رهبری هست، شما بفرمایید در این 3 تا خلیفه اول شما در کدام یک از اینها بود؟ ما چش فرمایش جناب عالی رو میبوسیم، میگذاریم بالای برای شما عرض کنم چشممون. و اضافه اینی که شما میفرمایید بر این که حضرت مهدی به دنیا نیامده، ماها میگیم به دنیا آمده، شما میگید به دنیا نیامده، برادر عزیزم از میان علمای اهل سنت 128 نفر از بزرگان اهل سنت اعتراف کردن حضرت مهدی در نیمه شعبان سال روز جمعه سال 255 هجری به دنیا آمده. آیا 128 نفر بیشتر میخواد برادر عزیزم؟ خب اینها را ما بارها و بارها برای شما عرض کنم برای شما آوردیم. حالا شما نمیخواد برای شما عرض کنم زیر بار برید، اون یک بحث دیگری برادر من. این دیگه به قول دعوا ما نداریم با شما، ما به قول هر آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. من برای احترام به این جناب آقای حسن آقای عزیز یا ابو اسما، ایشون میاد اینجا حسن آقا در بعضی از شبکه‌ها ابو اسما، خب صداش برای ما آشناست، ما دوستش هم داریم و صداش هم ما قطع نمی کنیم، ایشون دوچار توهم نشن. اگر دوستان نمیدونن میتونن مانیتور من رو بدن و آنتن یا نمیتونن بدن،
پلی کنید آجا.
بله عزیز من شما بفرمایید یک لحظه تصویر من دوستان بردارم. این ذهبی از استوانه‌های علمی شما هست در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافدا، محمد ابن الحسن الذی یدعوه الرافضه القائم الخلف الحجه، اونی که شیعیان میگن قائم خلف، فولده به دنیا آمده سال 258 و 256. این برای شما تاریخ اسلام در کتاب العبر همین تعبیر رو داره. و همچنین آقای ابن خلکان میگه آقا کاند ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان سنت خمس و خمسین و معتین. آقا از این واضح تر بگه جناب آقای حسن آقای بزرگوار ولادت حضرت مهدی روز جمعه نیمه شعبان. این دیگه ابن خلکان که دیگه قطعا انشاءالله شیعه نیست، حضرت تا الان شیعه نبوده مگر اینکه از امشب که جناب آقای حسن آقا زنگ زدن ایشون در اون عالم برزخ خلاصه تغییر عقیده داده باشه. جناب صفدی ولد نصف شعبان سنت خمس و خمسین نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمده، الوافی بالوفیات جلد دو صفحه 249. آقای ابوالفدا از مبرخین نامی اهل سنت است و ولد المنتدر المدقور فی سنت خمس و خمسین و معتین. جناب فخر رازی یکی از شخصیت های بردسته شما هست، ایشون برای شما عرض کنم میگه امام حسن عسکری دو تا پسر دو تا دختر داشت، دو تا دختر و یک پسرش در زمان حضرت از دنیا رفتن و حضرت مهدی ماند بعد از او. آقای ابن حجر هیثمی برای شما در سوائد المحرقه میگه عمر حضرت مهدی در نزد هنگام وفات پدرش 5 ساله بوده. آقای زرفلی این که دیگه بگه وهابی 100% دیگه در اون شکی نیست آقای حسن آقای بزرگوار. حداقل شما اینها را یادداشت کن، تکرار برنامه را ببین، وقتی که تشریف میبرید تو بعضی از این شبکه ها اونجا ما نوبر میدید ولی من زنگ زدم به آقای قزوینی من نتونست جواب بده، اینها را از همون به قول ملازاده شما حالا هر چی اسمش بگذارید نمیخوام جسارتم بکنیم سوال کن بابا فخرالدین رازی اینطوری گفته، ابن خلکان اینی گفته، زرکلی اینی گفته، برای صفدی اینی گفته، ببین اون آقا چی میگه برای شما. دیگه نگو اونجا بگو بله من رفتم اله کردم من آنم که رستم بود پهلوان. خود ناصرالدین البانی به قول مفت افتخار وهابیت برای شما عرض کنم در تعلیقات رضیه بر نوزه ندیهش جلد دو صفحه 150 کاملا میگه مادر امام محمد ابن الحسن ملقب بالحجه والقائم والمهدی ام ولد بوده مادرش، اسمش هم نرجس خاتون بوده. من گمان میکنم دیگه کفایت کنه. ما دوست داریم برادر عزیزم این جواب هایی که ما دادیم خدمت حضرت عالی اینا رو یادداشت بفرمایید و تشریف میبرید در شبکه های دیگه بگید آقا من اینطوری سوال کردم اینطوری به من جواب دادن. ببینید چه جوابی میدن اونها، بزرگواری کنید جواب اونها رو هفته آینده یا هفته های بعد تشریف بیارید آقای حسن آقای عزیز ما در خدمت شما هستیم.
بله.
ما مخلص عزیزانی هم هستیم که واقعا دنبال مباحث علمی هستن ولی اونهایی که دیگه لجاجت دارن این عقلشون رو قفل زدن کلیدش هم گذاشتن تو سرداب خونهشون برای شما عرض کنم پوسیده و دیگه اصلا فایده ای ندارد و هیچ کلید سازی هم نمیتونه این قفل عقلشون رو باز کنه، ما با اونا کاری نداریم. خود قرآن هم داره برای شما عرض کنم بله قلوبهم قلوب یا ختم الله علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خب اینها ما کاری نداریم ولی اونهایی که واقعا دنبال هستند و حقیقتا ما در خدمتشون هستیم به جای یک سال 10 تا سوال بکنن ما براشون توضیح میدیم.
بله البته ایشون تو این بخش آخر صحبتاشون خب شاید تعبیر درستی به کار نبردن که اگر ایشون متولد شده بعد خبرنگارا بخون سوال بکنن چرا فرار کردی، خب این صحیح نیست اینجور صحبت کردن.
اونم جواب میده به همون دلیلی که پیغمبر فرار کرد رفت در غار، فرار کرد از مکه آمد مدینه، به همین دلیل من فرار کردم.
حالا خزنان که مخفی از چشم دیدگان چرا ایشون اینجوری هست، خب متاسفانه دوستان که توجه نمیکنن. خب جناب آقای مصطفی از شهر ری اگه صدای بنده رو داریم سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم شهرت بخیر.
سلامت باشید آقای مصطفی.
خسته نباشید. سوالتون قبول باشه انشالله.
سلامت باشید. همچنین شما.
دو تا سوال داشتم جناب آقای قزوینی.
بفرمایید.
سوال اولم این بود که می‌خواستم بدونم آیا در زمان لشکرکشی سپاه اسلام در زمان خلیفه دوم به ایران امام حسن و امام حسین تو سپاه بودن یا نبودن؟
نه خیر رفت کردیم نبودن.
که
نبودن.
اسلام رو با زور شمشیر کش و کشتار مردم یه مملکت و آتیش زدن کتابخونه های اون مملکت و این که زن و بچه ها من که تأثیر کنیم به کشور به قبول نیم ببریم، یه سوال اول هم بود.
بله.
و سوال دوم هم چند وقتی که برادران اهل سنت تماس گرفتن با آقای قزوینی گفتن چرا جماعت اهل سنت تو تهران مسجدی به خودش ندارن. آره بعضی این دعاها گفتن به همون علت که اهل شیعه تو عربستان به خودشون مسجدی ندارن. در حالی که من پدرم خودشون چند وقت پیش مشرف شدن به زیارت خونه خدا، میگفتن تو مدینه النبی شیعیان یه مسجد دارن که اصلا واسه خود شیعیانه، حتی اونجا تو نماز هم خوندیم. واسه میگم که این چه دعاهای قدیمی تو این سوال من دارن.
نه کجا مسجد دارن شیعه ها در مدینه؟ بفرمایید.
مدینه النبی اسمش هم یه لحظه گوشه لسه.
اون باقی که شما میگید اون
مسجد شیعیان
بله
در مدینه، مسجد شیعیان در مدینه،
مسجد شیعه ها نداره در مدینه.
باقی هم مثلا قزوینی
شان
داخلی باقی هم مثلا میفرند داخل باقی هست مدینه
و اون مال جناب آقای امری هست،
خونش
هست، باغشه، در اونجا برایشان یک چیزی شبیه حسینی. مسجد نیست، اجازه ندادن مسجد بسازن در مدینه.
بله
خونه آقای امری هست، باغ ایشون هست. برای شما عرض کنم اونجا یک ساختمانی ساختن در درون خونهشون هم هست، ارتباط به بیرون هم نداره. ننوشتم مسجد، ننوشتم حسینیه. یک جای وسیع از بالا ساختن، اونجا من خودم منبرم رفتم. طبقه بالا برای مردا هست، طبقه پایین هم یک سیر زمینی حدود 300-400 نفر خانم ها برای نماز میان اونجا. مسجد نیست، اجازه مسجد ندادن به شیعه ها در مدینه، در مکه، در ریاض، جده، هیچ کدام. بله در قسمت های منطقه شرقیه مثل احسا و قطیف یک سری مساجدی، اونم نه مسجد به این شکلی که به قول ما نظر داریم. خب در ایران هم شما ببینید، برای شما عرض کنم، مساجد عزیزان اهل سنت به نسبت جمعیتشون 2-3 برابر مساجد شیعیان در کشور است. عرض کردم در رابطه با تهران به ما هیچ مربوط نیست این قضیه، این یک بحث سیاسی هست. دولت جمهوری اسلامی، رهبری و غیره اینا معتقدن برای شما عرض کنم رئیس جمهور هر کشور، رهبر هر کشور، اولی الامر اون کشوره. قرآن هم میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. وقتی اولی الامر میگه آقا مسجد نباید داشته باشید، طبق فتوای آقایان دیگه نباید به قول اعتراض بکنن، یعنی فضولی موقوف. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اگر آقایان رسیدن به کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و غیره، آقا اولی الامر کسی اگر خلاف نظر اولی الامر انجام بدهد مستحق کیفر و شلاق و زندان و امثال این هست. ولی در ایران چون حکومت شیعی هست، اولی الامر مفهوم ندارد.
خیلی ممنون جناب استاد.
ممنون، تشکر.
ممنون، خدا نگهدار. سرکار خانم براهویی از زابل، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. سلام عرض کردیم سرکار خانم.
سلام. یا رب از دلهای ما نور محبت را مگیر، این تجمع، این توسل، این ارادت را مگیر. هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت، هرچه میخواهی بگیر از ما ولایت را مگیر. سلام خدمت آقای دکتر قزوینی و آقای محسنی.
سلام و رحمت الله.
ماه مبارک رمضان به شما و تمام مسلمانان عزیز جان تبریک عرض می‌کنم.
صحت شما هم قبول باشه ان شاء الله.
خداوند رو میگم به خاطر اینکه من رو شامل این رحمت بزرگش کرد و سعادت پیدا کردم که 3 روز ماه رمضان رو در حرم امام رضا سپری کنم. واقعا حال و هوای خوب دلنشین داریم که تو ماه رمضان نماز مغرب رو تو حرم بخونه و اونجا افطاری کنیم. میگم خداوند این رحمتش رو شامل همه ما مسلمانان بکنه
ان شاء الله. الهی آمین.
من خواستم بگم ما با جدیت کامل توسل و قبول اهل، به نظر من اهل سنتی که توسل و قبول در نداشته باشه یک وهابی هست، یک اهل سنت. در مورد کلیپی که چند شب پیش شبکه وهابی هم نشون داده بودن و میگفتن که زنان اهل سنت نماز تراویح نمیخونن، میخواستم بگم که کجا جهان دیدین که زنان نماز تراویح بخونن؟ من که ندیدم تا حالا. میگم از روز میخواهشن این شبکه اینا به ما نشون بده.
بله.
بعد جواب آقای نوری که در مورد شفاعت، به نظر من امامان نزد خداوند آبرو دارن، ما اونا رو واسطه قرار میدیم برای ما از خداوند شفاعت بخواد. بعد ما اهل سنت هم واقعا این توسل این شفاعت اینا رو قبول داریم.
بله خیلی خوبه. بله. سرکار خانم.
بعد آقا غزلی، من وقتی که تو حرم بودم به یاد شما هم بودم، براتون دعا میکردم که تو این راهی که دارین ادامه میدی همیشه موفق باشین.
دستشون دارد نکنه. ممنون، متشکریم خواهر عزیزم.
ممنونیم از تماس شما سرکار خانم برایی که تماس گرفتید با شبکه ما و اینجور خلاصه شیرزن حور و آزاده هستید که این مباحث رو مطرح کنید. خیلی ممنون هستین. تلفن بعدی رو لطف بفرمایید. جناب آقای کوهستانی از ملار، سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
سلامت باشید.
سلامتون قبول باشه آج آقا.
سلامت باشید.
قربان شما. خدا قوت.
طاعت شما قبول باشه انشالله.
قربان شما. عرضم حضورتون آج آقا راجع به این شبکه هایی که اهدا شده، شبکه نور، وصال، عرضم به حضورتون کلمه، اینها به عمد اهدا شده و آگاهانه و دانسته مردم را میخوان گمراه کنن.
بله.
من نسبت به این قضیه هیچ شک و تردیدی ندارم.
بله.
چرا که یک بنده خدای تماس گرفتن راجع به آیه تطهیر سوال کردن از آقای هاشمی. آقای هاشمی بلا فاصله آیه 10 سوره انفال را آوردن و به صلاح توضیح دادن که اینجا هم پس به صلاح توضیح پاک و پاکیزگی رو توضیح داده، در صورتی که در آیه انفال همون جور که حضرت عالی اطلاع دارید توضیح داده که هنگامی که خواب راحت را بر شما فرو پوشان، برای این که از جانب او ایمنی یابید و از آسمان آبی میفرستاد که شما را به آن آب پاک گرداند و وسوسه و کید شیطان را از شما دور سازد. اینجا خب هر عاقلی اگر این آیه رو بخونه میفهمه که زده به توسط باران، در صورت که تو در آیه تطهیر خداوند گفته به وسیله خودم پاک گردانیدم نه به وسیله آب باران. این یک مسئله. مسئله دومی، بنده خدا که از عراق زنگ زدن حسن آقا راجع به امام زمان، سوره نمل آیه 81. از حاجه و غزبینی خواهش میکنم این سوره رو بیارن آیه 81. به وضوح راجع به امام زمان توضیح داده و فکر نمی کنم از این روشن‌تر دیگه مسئله باشه که خداوند بخواد برای ما بنده‌هاش توضیح بده. منطقه اینجا یه مقدار عقل و تدبر میخواد که انشالله این رو ما وسیله قرار بدیم تا به ایمان کامل برسیم. این آیه 81 سوره نمل آج آقا.
بله.
آیه 81.
بله.
توضیح شده که آج آقا خودشون استاد هستن توضیح رو میدن
انشاءالله.
اینها آگاهانه آج آقا، آگاهانه مردم رو فقط اومدن گمراه بکنن. یه پولی از این وهابیت عربستان میگیرن. من پیشنهاد میکنم اگر شبکه های غیر اخلاقی تأسیس بکنن و کسب درآمد کنن، من فکر میکنم گناهشون کمتر باشه.
مشخصه کمتر
باشه. بله. ممنونم آج آقا.
فتنه تو اکبر من قتل دیگه. اینا فتنه ای که دارن میکنن واقعا بیشتر از گناه های سخت‌تر و نابخشودنی‌تر از قتله. ممنونیم. جناب آقای خالقی از قم، اگه صدای بنده رو دارید سلام و از ادب در خدمت شما.
الو سلام علیکم آقای مسیح.
و علیکم السلام.
سلام من برای آقای قزوینی هم ان شاء الله برسه.
سلام علیکم
برای همه کارکنان برنامه شبکه ولایت.
سلامت باشید.
آقای مسیح، می‌خواستم آقای که از سلندج زنگ زد و از عراق درباره گفت آقای امام زمان وجود ندارد، متولد نشده.
بله.
این آقای دیگن که البته جوابش در لجاجت میخواد میگفت آقای فرسان سواد ندارم. آقای مسلمی من خیلی عرض درست دارم نمیتونم خلاصه ببخشید. افغانی اصلا یکی از نتیجه های جنگی که در سر جنگ در افغانستان بودیم دیگن اشکال نداره که آقای مسلم.
بله بله.
نتیجه جنگی که در افغانستان بودیم یه شب میگم اگر بگم که اشکال نداره.
متوجه نشدم من، دوباره بفرمایید.
میگم یه آقایی که از عراق زنگ زد، یه آقایی که از سلندج زنگ زد، آقای از عراق زنگ زد گفت که امام زمان و دنیا نماده وجود نداره.
درسته، همینجور گفتن.
آره یه آقایی که از سلندج گفت حضرت نوح نمیدون پیسرش چرا شفاعت نکرد.
بله.
درباره شفاعت امام دوازده امام من شیعه هستم.
درسته.
بگم برای از اینا یه شب میگم در افغانستان در جنگ بودیم.
بله بله.
شفاعتی از امام گرفتیم که در جنگ بودیم برای از این آقایین بگیم که آقا ما در افغانستان مقابلی 350 نفر یک شب در خط مقدم جبهه بودیم، همیشه هم ما نذر و نیاز و خواندن و روزه داشتیم.
درسته.
بعدی یک شب جنگ طالبا بود، یک شب این طالبا حمله کرد بالای ما، 350 نفر ما 40 نفر بودیم.
بله.
40 نفر بودیم، برابر 4 ساعت با ما اینا جنگ که عملیات از طرف اونا بود. آخرش هم ما مهمات این فیشنگ نداشتیم، فقط توکل با خدا و 12 امام زمان. فردا که نفری اهل سنت که از طرف طالب آماد با ما صحبت کرد، تلفاتی اونا داده بود بیخی از حد گذشته، گفت که ما عملیات کردیم بالای سنگری اونا، بالای سنگری جبهه‌های شیعه، کلن ما را هرچی سوار بوده اینا میزدک و ایلا ما پیاده ندیدیم. در غیر اونی که ما 40 نفر بودیم از سنگرهای خود بیرون نیامده بودیم. الحمدلله به شکر خدا و الهی انشاءالله که اونا را امام زمان داده بود که 350 نفر بالای 40 نفر عملیات کرده بود، اونا را امام زمان داده بود. با وجود خودشان از طرف نفر آمد گفته که بله اونا همه هستوار بوده، 350 نفری که اونا شکر کرده بود تقصیرش فقط همین این لجاجر خودشان بود دیگه. آقای مثل من دیگه سوال ندارم، بخاطر ناراحت شده خیلی آقایی که از عراق گفت امام زمان وجود نداره و دنیا نیامده. خیلی تشکر از همه شما،
سلامت باشید،
خیلی ممنون. خدا
عزیز، چیزایی که شما فرمودید تو جبهه ما هم که خیلی خیلی اتفاق افتاده و در کتاب ها و در برنامه و فیلم ها اومده و حالا لازم نیست که بخوام به اینا اشاره بکنیم. بله، ممنونیم و سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای خالقی از برادران افغانی ما که در قم ساکن هستن. متشکر هستیم. خب آقا ما دیگه فرصت گرفتن تلفن نداریم. این آقای خالقی هم که آقای کوهستانی هم که تماس گرفتن، این آیه 81 سوره نمل رو گفتن که
حالا ببینید قبل از اون، حالا ما کاری با اون نداریم، این که خب برنامه همین دیشب هم این آقایان حالا کارشناسان کارنشناسانشون داشتن در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم اهل بیت، این شب هم در صحبت‌های بعضی از آقایان آمد که اینها زنان پیغمبر رو دارن داخل میکنن. حالا من نمیدونم اگر اتاق و فرمان اعلام کنه چقدر ما فرصت داریم. ما
7-8 دقیقه
بله. اگر دوستان محبت کنن یه چند لحظه مانیتور من رو نشان بدن، من یه چند نکته ای رو میگم، دوستان ما اینها رو یادداشت بکنن وقتی تماس میگیرن با این شبکه ها و دست فور وارد بشن. ببینید عزیز من، ترمذی از علمای بزرگ اهل سنت است، متوفای 275، از ام سلمه نقل میکنه، میگه پیغمبر اکرم یک پارچه ای را بر روی امام حسن، امام حسین علی و حضرت زهرا کشید و فرمود اینها اهل بیت من و حمایت کننده های من هستند، خدایا از اینها رد و پلیدی را دور کن. ام سلمه گفت و انا معهم یا رسول الله، آیا منم با اینها هستم؟ پیغمبر نگفت بله. این کارشناس از خدا بی خبر بگه نه، ام سلمه جز اهل بیته، گفت نه، اضافه بر این که اهل بیتی این نکه الاخر، این نکرم، این نکم، این ده بارم تکرار میکنه، این نکه تکرار میکنه، چیز میکنه، این نکه الاخر. حداقل اینها رو دیگه شما که دیگه با عرب
اونجا بگن جرم منی سقیل
بله.
دیگه
مثلا شاید بگن کشی
و کشیگه
بله. البته اینها میگن برای شما اصلا فتح بر کاف تقیله، باید این نکه نباید بگی، این نکه باید بگی و عکس. ایشون میگه کسره بر کاف ثقیله. برای شما عرض کنم، آقای ترمذی میگه هازا حدیثون صحیح حسنون صحیح احسن و شیء روی فی هذا الباب، بهترین چیزی در اینجا وارد شده. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 166. البانی میگه روایت صحیحه. در روایت دیگر داره اللهم هاولا اهل بیتی و خاصتی، مسند احمد جلد 6 صفحه 292. بعد این آقا میگه آقا نمیدونم این روایت صحیح یا نه، ولی آنچه که من برام ثابته روایت صحیح نیست. آقا این رمیه به غیب کردن، این لاتا الات گفتن، آقا بابا شما که تو آشپزخانه برای زن بچت حرف نمیزنی، تو یک شبکه جهانی حرف میزنی، به قول خودتون صدها و هزاران بیننده داری، تو حداقل بلدم نیستی اظهار لهجه نکن. نه آقا،
من ندیدم روایت صحیح یا نه، ولی یقین دارم روایت صحیح نیست. والا نمیدانم این یقین آقایان، اگر توحید شما، ایمان شما، اسلام شما از این یقین هاست و علل اسلام از سلام ده. پیغمبر میفرماید این آیه در حق 5 نفر و نازل شده، نه بیشتر، در حق من، در حق علی، در حق فاطمه، در حق حسن و در حق امام حسین. این دیگه بابا صحیح مسلمه. زید ابن ارقم میگه سوال کردن زنان پیغمبرم جز اهل بیتشه، گفت قسم به خدای عالم نه، زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. بابا این که دیگه بابا صحیح مسلمه، اینه دیگه، حداقل بردارید بخوانید. البته اون آقا که برگم نه، زید ابن ارقم که معصوم نبوده،
اشتباه کرده
اینجا گفته، یعنی زید ابن ارقم اشتباه کرده، ام سلمه برای شما رسونم اشتباه کرده. در تفسیر ابن کثیر میگه انکی الی خیر انت من ازواج نبی، تو از همسران پیغمبری، از اهل بیت پیغمبری که مشمولای تفسیر باشه نیستی تو. جالب اینه ام سلمه میگه من این کسا و پارسه را برداشتم با اینا داخل میشم، پیغمبر آمد از دست من این عبا را گرفت کشید، پیغمبر عبا را گرفته کشیده، زنان پیغمبر وارد نشن. این وهابی های برای شما عرض کنم از خدا بی خبر و ضد اهل بیت میخوان از دست پیغمبر به زور عبا را بگیرن، زنان پیغمبر را به زور داخل اهل بیت بکنن. خود عایشه میگه فدنوت منهم فقلت یا رسول الله انا من اهل بیتک، رفتم نزدیک شدم گفتم یا پیغمبر من از اهل بیت شما هستم. فقال تنهی دور شو فا اینکه علا خیر. تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 493، این هم متن صحیح مسلم هست. برای شما عرض کنم آقا یه چیز که اشتباه کرده، زید ابن ارقم اشتباه کرده، عایشه اشتباه کرده معصوم نبوده، ام سلمه اشتباه کرده معصوم نبوده، آلوسی هم اشتباه کرده، گفت آقا ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البیت. بابا زنان پیغمبر داخل اهل بیت پیغمبر نیستن، اون اهل بیتی که یکی از ثقلینه. تفسیر آلوسی جلد 22 صفحه 15 و صفحه 17، بابا نگاه کن ببین درست یا درست نیست. امام طحاوی از شخصیت های برجسته شماست، میگه آقا مراد به این آیه تطهیر پیغمبر و علی، فاطمه، حسن و حسین دون ما سواهم، اینها نیستن. بابا ابن تیمیه امام شما، پیغمبر شما، خدای شما، دین شما، قیامت شما، بهشت جهنم شما، ایشون هم میاد برای شما عرض کنم همین عبارتی را که زید ابن ارقم آورده، میگه این دلالت میکند بر این که زنان پیغمبر داخل اهل بیت پیغمبر نیستن. آقا این دیگه لسن من اهل بیتهی و هو قول زید ابن ارقم. آقا این آقا آمده تمام این مباحث رو کنار زده، داره در روز روشن برای شما عرض کنم در برابر هزاران بیننده بگه نه آقا زنان پیغمبر اصلا از اول بودن. حالا اگر پیغمبر گفته امام حسن، امام حسین خواسته بینا منت بگذاره، شما هم حالا یک تفضلی، عنایتی، لطفی کردیم، داخل کردیم شما را.
متاسفانه خیلی ممنون است آقا، متشکریم و سپاسگزاری میکنیم. تقریبا 2 دقیقه به پایان وقتمون مونده دیگه، حسن ختام برنامه همونم دعای حضرت عالی است که در این شبهای مبارک انشاءالله دیگه خداوند همه رو به استجابت برسونه.
یه ما عوض میخوام، یه مقداری صدام هم چیز بود، نفسم خیلی زیاد چیز نبود، چون ما هم پیش از مغرب یک جلسه اینجا داشتیم در رابطه پاسخ به شبهات و آدم خب ماه رمضان خیلی زیاد به قول از نظر قدرت بدنی، گرچه برای امیرالمومنین انسان صدها ساعت انسان کار کنه، آدم احساس خستگی نمی‌کنه.
خدا خداوند به شما قوت بده.
بله خدایا تو را قسمت می‌دهیم با آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد این فتنه ای که اجانب در کشورهای اسلامی بپا کردن و این شعله‌های آتشی که افروختن در سوریه، در بحرین، در عربستان سعودی، در میانمار، در جاهای دیگر و دارد شیعه سنی همه دارن در این آتش می سوزن. خدایا با آبروی محمد و آل محمد فرج قریبی برای مسلمانان فراهم بگردان و این تروریست ها و دشمنان اسلام و دشمنان بشریت را رسواتر از رسوا بگردان، مفتزح و نابودشون بگردان، خودشون رو بر خودشون مشغول بگردان و شر فتنه اینها را از سر مسلمین دور بگردان. خدایا حوائج ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزارم آقا، این برنامه و این لطف کردید، این وقت در اختیار ما و همه بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. از دوستان عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنم. در این شبها که شب دعا و استجابت و بندگی خدا هست، انشاءالله همه همدیگر رو دعا کنیم برای فرج امام زمان علیه السلام هم در رأس دعامون باشه که انشاءالله خداوند فرجشون رو در این شب قدری که در آتی و در آسان آن هستیم انشاءالله مسجل بفرمایند و انشاءالله از قاطبه مسلمانان انشاءالله بدی و انشاءالله زود دوری کنه و انشاءالله برطرف بشه و هممون در یک امنیت و آرامش الهی باشه انشاءالله. ممنونی و در پایان بحثمون انشاءالله عرض میکنین اللهم عجل لولی یکل فرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر بنایت که دعایت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گلای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو راز هردر به بهانه گدایی طلبم تو راز هردر به بهانه علی ای ولی برهم